بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سال روز شهادت حضرت امام محمد ابن علی الجواد علیهم السلام رو خدمت تمامی عزیزانی که در جلسه حضور دارند تسلیت عرض میکنیم. امیدوارم که خدای سبحان توفیق این رو بده که ما از رهروان واقعی اهل بیت و ائمه معصومین علیهم السلام باشیم. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما عزیزان. خیلی خوشوقت هستیم از زیارت شاگردان مکتب امام صادق و سربازان حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث ما همینطور که گفته شد فقه و تحولات حقوق جزا هستش. ابتدا مقدمه‌ای رو از فقه خدمت شما عزیزان عرض میکنم و بعد وارد مسائل جزئی خواهم شد. در یک تقسیم بندی فقه به سه بخش تقسیم میشه، یعنی دانش فقه در تقسیم بندی کلی به سه بخش تقسیم میشه. قسم اول عبادات، قسم دوم معاملات و قسم سوم سیاسات که همون جزائیات باشه، که با عنوانهای حقوق جزا، قانون جزا و جرم شناسی در زبان عربی به قانون العقوبات و علم الاجرام از او یاد میشه. در لسان و کلام فقها این تقسیم بندی یک امر مسلمی است که ما امروز بخش سوم دانش فقه رو با شما بحث خواهیم کرد. در بخش سوم فقه که بخش سیاسات باشه، همین جزائیات، شامل چهار بخش میشه: حدود، قصاص، دیات و در نهایت تعزیرات. فقه مألوف امامیه اون چی که شما در کتاب ها در حوزه های علمیه مطرح هستش که از کتاب اللمعت الدمشقیه و بعد شرح اون الروزت البهیه فی شرح اللمعت الدمشقیه شروع میشه و شما با این بحثا آشنا میشید که در قرن 7 تا 10 هجری قمری این بحثا در کتابها هست. البته قبلش هم از زمان شیخ طوسی و از محدثینم، از مرحوم علی ابن ابراهیم قمی که بعد دیگه مرحوم کلینی و شیخ صدوق و شیخ طوسی تا عصر حاضر. نکته ای که بحث ما داره این هستش که شاید هیچ زمانی مثل زمان حکومت و جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت حکومت و حاکمیت دست فقها نبوده، به تعبیر متعارفش دست ولایت فقیه نبوده. در عصر صفویه یه تدخل‌های وجود داشته، نه به اون صورتی که ما در این 42-43 سال داشتیم. علت این که این قسمت رو عرض کردم این هستش که وقتی که حکومت دست ولی فقیه و حاکمیت ولایت فقیه باشه، فرقش این هستش که در زمانی که فقیه در حد امور حسبه دستش باشه و در حدود به قول فقیهان قیب و قصر باشه، یک نوع فقاهت داره، وقتی مبسوط الید باشه نوع دیگری است. وقتی که در حد امور حسبه باشه، خب اموراتی که مردم روزمره باش سر و کار دارن، مثل نکاح، مثل طلاق، معاملات و سرآمد همشون عبادات. وقتی که حاکمیت دست حاکم باشه، حاکم اسلامی باشه، ولی فقیه باشه، خب داستان خیلی متفاوت خواهد شد. چیزهایی که ما در تاریخ فقه و فقها میبینیم، غیر از مرحوم شفتی در اصفهان که معروف هست و دیدید در کتب که ایشون معروف هست که حد در جلوی منزلش جاری می کرده و حدود 100 حد رو جلوی منزل جاری کرده، دیگه سراغ ما نداریم اونجور که خلاصه متبلور باشه یک فقیهی حدود الهی رو اجرا کنه. شما این رو داشته باشه تا اینکه برخی از فقیهان معاصر مثل مرحوم قاصد احمد خانساری، آیت الله العظما خانساری، که به این نتیجه فقهی رسیدن که باید حدود در زمان غیبت، غیبت حضرت حجت باید تعطیل باشه. این یه تاریخچه ای از مباحث فقهی بود. علتی هم که عرض کردم این بود که شما اگر کتب فقهی رو ورق بزنید توی بحث جزائیات، میبینید مثلا از حدود که شروع میکنه، بحث حد زنا رو شروع میکنه، تعریف میکنه، میره جلو و تقریبا هر آنچه که در روایات ما مرحوم کلینی، صدوق و توسی داره، همونها رو، همون سبکی که اونها داشتن، اینها رو نص فقهی کردند، همونها رو نص فقهی کردند. یعنی در محدوده روایت اومدن فتوا صادر کردن. اگه به شما هم خلاصه‌شو عرض کنم، شما همین لمعه، شرح لمعه، حتی بیه جلوتر، مفتاح الکرامه، کشف اللسان، صاحب جواهر در جواهر الکلام نگاه میکنید، همون حدود روایت رو اینها فقه کردن. ولذا مثلا حالا من مثالم میزنم که روزآمد بشه بحثمون، خیلی توی حالت انتزاعی بحث نکنیم با شما. و چون حکومت دستشون نبوده، در همون محدوده بحث کردن. ولی وقتی که شما وارد از حالت تئوری در میایید و حکومت دست شما میرسه، میبینید که چقدر مسائل و مصادیق جدیدی مطرح میشه که به تعبیر فقها فروعی یا فروعاتی مطرح هست که در کتب فقیهان هیچ وجود نداره. در کتب فقیهان هیچ وجود نداره. من به عنوان یه مثال میزنم، نمیدونستم الان گفتم متوجه شدم، بحث سرقت که زارن ساعت بعد دارید یا جلسه بعد هر وقت هست، شما ناکه بحث سرقت رو من به عنوان نمونه انتخاب میکنم، بعد براتون چیزای دیگه هم میگم. ببینید مثلا سرقت مستحضر یه سرقت حدی داریم، سرقت تعذیری داریم. در سرقت حدی گفتن یکی از شرایط رکن رکینش این هستش که حد که هرز بکنه. حد که هرز یعنی چی؟ خیلی روانش یعنی که شخصی هرز یعنی تقریبا محفظه، یعنی گاف صندوق، کسی بیاد در گاف صندوقی رو باز کنه و یک چیزی که مالیت دارد رو از اون خارج کنه و ربایش کنه. خب این رو فقها ها فرمودن که این که الان من گفتمش میان مفهوم شناسی. بعد شما میاد توی عصر ما که الان هم زمان ملاکه، دقت بفرمایید، هم زمان ملاکه هم حاکمیت ملاکه، دو تا عنصر. این دو عنصر من خواهش میکنم هر کسی صدای من میشنوه یا تصویر ما رو داره این دقت بشه، دوستانی که اگه بناست این مباحث رو انتخاب کنن و جلو برن، بحث زمان و بحث حکومت. که خب یک زمانی قرن 7 بوده، 8 بوده، شهید اول محمد ابن مکی عاملی مطالبی رو فرمودند و ما سر سفره اینها نشستیم و استفاده کردیم، تا این که بیاد به قرن 15 برسه و عرض کنم خدمت شما که این همه گذر زمان و عصر انفجار اطلاعات و اینها. و نکته دوم بحث فقه الحکومت هستش که من رو این خیلی حرف دارم که حالا عرض میکنم. ببینید تو بحث سرقت یکی از چیزهایی که خب الان ملاک هست، یعنی سوال میشه در دادگاه، من اینا که براتون میگم موردی میگم، اینها در دعاوی محاکم مطرح بوده، این که آیا کسی بیاد رمز کسی رو برداره از آبر بانک پولش رو برداره، حالا به هر طریقی، از طریق عرض کنم که نگاه کردن یا از طریق فیلم گرفتن یا از طریق حرکات لمسی رمز رو متوجه بشه. یکی از سوالات که مطرح هست آیا به این حد که هرز اطلاق میشه یا نمیشه. اون چی که در کتاب فقهای ما هست، حتی فقیهان معاصری که بعضی هاشون هم از دنیا رفتند، شما بیش از این نمیبینید، تک و توک شاید، ولی این مباحث جدید اصلا، این تحولاتی که در جزا وجود داره اصلا آقا شما این بحث رمز، ربایش رمز آیا حد که هرز هست یا نیست. خب مصداق بارزش و شفافش هم گاو صندوقی که من عرض کردم، آیا این هم مثل اون هست یا نیست؟ و میدونید که مشکل عمده ما امروزه در حکومت اسلامی در مباحث فقهی همین مصادیقه، مشکل ما، وگرنه همه میدونیم تعریفش چیه، مفهومش چیه، مفهوم شناسی میتونیم بکنیم، فقیهان کتاباشون رو بلدیم، ولی این که بیایم این رو تطبیق بدیم بر این، مثل این کسی که ادبیات عرب رو خونده میدونه فاعل مرفوع، مفعول منصوبه، نمیدونم مضاف الیه مجروره، ولی یه عبارت عربی جلوش میذارن نمیتونه اینا رو جفت و جلاش بکنه. و این مشکل ما در بحث تحولات فقه جزا هستش و از این چیزا زیاد داریم. سرقت، این که میگم در دعاوی و محاکم مطرحه، پرونده است الان در دادگاه، آب لوله کشی زیر خاک رد کردند، این آب این لوله یا آبرسانی رو زیر خاک مدفون کردند که آبرسانی میشه، این لوله رو دزدیدن. الان این لوله حد که هرز یا نه؟ کسی خاک رو برداشته، این لوله رو برداشته برای ربایش رو استفاده کرده. کابل رو خوابوندن، فیبر نوری رد کردن، طرف اینو کنده، آیا این الان حکم مثلا این حد که هرز داره یا نداره؟ پارکینگ خونه، پارکینگ های اختصاصی، پارکینگ های عمومی، یکی از سوالات که در محاکم بود این بود که طرف زمستان بوده، ما میاد ماشین روشن میکنه، در پارکینگ ریموتی بوده، میره بالا ماشینم روشن میکنه، میره داخل خونه بره وسیله رو بیاره، ماشین رو میدزدند. الان هتک هرز هست یا نیست؟ خب میدونید که خیلی فرقشه. اگه هتک هرز باشه سرقت حدیه، اگه هتک هرز نباشه و اون شرایطی که بقیهش هست که حالا تو مثال ما که زدیم بقیه شرایط وجود داره، میشه سرقت تعزیری که در حد تعزیر هستش دیگه. فرق حد و تعزیر هم ما محفوظ میگیم، حتما شما بلد هستید. خب خیلی فرقش میشه. خب اینو کی میخواد جواب بده؟ شما الان از فقیهان معاصر کدوم نه تو کتاباشون نشد؟ من براتون لیستی آوردم اگه بخوام براتون. اتومبیل کنار خیابان، سرقت اموال داخل اتومبیل، پرونده داریم در دادگاه، این باک بر وسیله نقلیه، بنزینشو برداشته. الان این باک هرزه که بنزینشو برداشته، ما بگیم الان حد که هرز کرد یا نکرد؟ اون چقدر ثمره داره این؟ همین چیزایی که من عرض میکنم اینا رو ما مسلم میگیریم با توجه به موازین فقه. ما نمیخوایم خدا نکرده در، یعنی ما که میگم یعنی علم فقه با اون پویایی که داره، نمیخوایم از اون به قول مرحوم امام از اون انضباط فقه جواهری هم خارج بشیم. با توجه به انضباط و عرض کنم موازین فقه، استنباط فقه امامی هم خواهیم جلو بریم. البته خب اینا باید جواب داده بشه. سرقت اعضای بدن انسان از این، خب میدونید ما الان پژوهشکده رویان در یزد، عرض کنم مرکز تحقیقات ناباروری یزد، اینها من رفتم دیدم یه بانک هایی دارند، اسمیم بانک ولی مخزن هستش، توش حالتی یه مثل تقریبا فلش مانند میره داخلش، اینا اسپرم بانک اسپرم هستش، هم بانک اوول داریم که تخمک خانم هاست، هم بانک اسپرم داریم. در یه جریانی افراد اومدن اسپرم ها رو دزدیدن، اوول ها رو، اون تخمک ها رو دزدیدن. الان سرقت اسپرم یا اوول یا اعضای بدنی که مثلا بعضا در یک گلدن تایم، در یک وقت طلایی، در یک محفظه گذاشته میشه و طرف میبره، آیا اینا هتک هرز هست یا نیست؟ یه باز پرونده بود در دادگاه، این که شخصی پولش رو زیر متکا گذاشته، زیر متکا گذاشته، شب خوابیده، تو این مراسم ها که میرن بعد بعضا تو حسینی ها میخوابن، پولش رو زیر متکا. الان زیر متکا هرس حساب میشه یا نمیشه؟ منم قاضی میخوام جواب بدم، شما قاضی میخواید جواب، شما فقیه میخواید جواب بدید. از این چیزا زیاده. ببینید عرضم اینه، حالا من اینا چون میخوام هم متنوع بشه بحث، هم که شما تو فضای تجریدی و انتظاری نباشید، تو خلا نباشید، اینا رو عرض میکنم. خب اینا رو کی باید جواب بده؟ اینها نیاز به فروشی که به صدا اون وسائلی که دست فروش ها میفروشن پهن کرده، بعد یه شخصی میاد میدوزه، آیا این الان هرز محسوب میشه؟ نه که حالا من لیستش رو بودم در همین حد کفایت میکنه. عزیزان من، طلاب محترم، ببینید نکته‌ای که اینجا وجود داره، فقه ما بالاخص در فقه حقوق جزا همینطور که هست، یعنی بحث زمان و بحث فقه الحکومه، ببینید فقیهان قدیم ما و حتی معاصرین ما، خدا همشون رحمت کنه، گفتم تعارف هم نمی کنیم، ما سر سفره اینها نشستیم و هر جور حساب بکنیم ما شاگرد اینا هستیم، ولی چون عمده اینا صدی 98 درصد اینها حکومت دستشون نبوده، بر اساس فقه فردی عمل کردند و فقه الحکومه نبوده و این کار روی کمی سخت میکنه. ما باید این گذر رو در فقه داشته باشیم که ما در یک فضای، عرض کنم خدمت شما، فقه فردی فتاوا پیریزی شده، در یک فضای باید فقه الحکومه با انضباط فقه جواهری. ببینید من برم توی اینا که گفتم تو بحثای ثبوتی بود. میدونید که در یک تقسیم بندی مباحث فقهی به دو قسم تقسیم شد توی بحثای فقه جزا. گاه مباحث ثبوتی است، گاه مباحث اثباتی است. ثبوتن این چیزایی که من عرض کردم خدمت شما. اثباتن که خودش اصطلاح هم هست در علم حقوق جزا و جرم شناسی، بهش میگن ادله اثبات. گاه از اون به عنوان کلیات هم میگن یاد میکنن، یا به تعبیر تخصصی تر آیین دادرسی کیفری که در مدنی هم داریم، شیوه دادرسی کردن به پرونده های جزایی و کیفری. خب ببینید ادله اثبات ما چیه؟ بیانه. بیانه چیه؟ شاهدین عدلین، و به تعبیر قانون مجازات اسلامی دو مرد عادل. در بعضی جاها مثل بحث حد زنا چهار مرد عادل، بعضی وقتا تفریق میشه سه مرد و دو زن. حالا من نمیخوام وارد مباحث جزئیش بشم. خب بیانه چه کار میکنه؟ میاد شهادت میده، تصدیق میکنه، گواهی میده که این عمل رو من دیدم، زنا رو دیدم، لواط رو دیدم، مساحقه رو دیدم. این در چه فضایی بوده؟ در یه فضایی که ما فرض میکنیم که خب طرف وقتی که شهادت میداده و عدالتشم، عدالت که میگه عدالت فقهی ها، عدالت فقهی ثابت شد، دیگه قاضی اون شهادت اون و بیانه رو میپذیرفته. شما امروزه برید اینا که میگم از من خیلی تعبدی هم قبول نکنید، برید جلوی در ورودی محاکم نگاه کنید، افرادی هستن پول میگیرن شهادت میده. در تهران که متعارف هم هست این کار. حالا توی بحث اعصار باشه، طرف مشکل مالی داره، قاضی میگه برو شهود بیار که تو اعصار داری، تنگ دست هستی، نمیتونی بپردازی، مهریه رو نمیتونی بدی، این مالی که بدهی هستی نمیتونی بدی، میره 4-5 نفر پشون پول میده یا شهادت میده. به نظر شما بیانه امروز کارایی داره؟ این همونست که عرض میکنم، زمان و فقه الحکومه، زمان و فقه الحکومه. یکی از ادله اثبات در فقه و حقوق جزا قسام است. یکی از مباحث مهم در ادله اثبات قسام است. 50 نفر بیان قسم بخورن که این قتل رو فلان شخص انجام داده. امروز قسم خوردن، طرف به قول عوام میگن قسم خوردن که حناق نیست، میخوریم طوری نمیشه. دست رو خود قرآن هم میذاره، رو جلدش هم نه، اقسم و بالله الجبار، اون قسم قضایی که در کتاب فقه هست، قسم میخوره راحت. آیا قسم و قسامه امروز کارایی داره؟ ما فکر میکنیم ضعیفترین قاضی، قاضی است که پرونده رو با بیانیه‌ای که عرض کردم، با قسامه‌ای که عرض کردم ختم دادرسی بکنه. البته اینا تو فقه ما هست. ما این، من تأکید میکنم که بعض وقتا هم دوستان که گوش میکنن هم حرف من درست فهمیده بشه و متهم نشیم، نمیخوایم خدای نکرده از اون انضباط خارج بشیم، ولی هر آنچه که عناصری که باید در فقه وجود داشته باشه و وجود نداره و کار رو داره به بیراهه میبره، اینها باید جلوش گرفته بشه. اینها از لوازم حکومت اسلامی است، چون نمیتونید حکومت اسلامی رو تشکیل بدید بعد با فقهی که زمان قرن هفتم بوده، با فقه، کلمه دقت، با فقه قرن هفتم بتونید حکومت رو اداره کنید و محاکم، حکومت منظور محاکم ما الان شما میدید در دادگاه های ما. من در این مصاحبه در فقه پویای رادیو معارف عرض کردم ما 18 میلیون پرونده در دستگاه قضا داریم، 18 میلیون میانگین ضرب در 3 بکنید، چیزی حدود بیش از 50 میلیون در جمعیت ایران درگیر این دستگاه قضا هستند. من اینو اینجا عرض میکنم، جای دیگه هم نمیشه گفت. مقدار عمدش هم به خاطر تحولات فقه جزاست، این باید تحول پیدا کنه. بازم تاکید میکنم با موازین فقه جواهری. من از بحث فقه جزایی لحظه خارج میشم، بعد وارد دور وارد میشم. شما نگاه بکنید، بحث حبس، حبس زوجه، یه بحثیست در فقه دیگه. در زمان ائمه معصومین علیهم السلام، طرف پول مهریه رو میداد، زن رو میبرد، دختر رو میبرد. ما میگیم، بینید خوب دقت بفرمایید، نا که میگم باور کنید دغدغه شخصی خودم هست و از روی قصه این حرفا رو میزنم. ببینید در اون زمان این بود، طرف پول میداد، دختر رو میبرد. الان فقه ما که شده فقه ایرانی، میگیم کی داده کی گرفته، به سال تولد میلادی، به سال تولد شمسی، قمری، اصلا بگو آقا 300 سکه 500 سکه. طرف ازدواج میکنه، دریغ از که یک ربع سکه بتونه بده. زنم میدونه که از آزا فقهی به محضی که خطبه عقد بخونن میتونه جلو خودشو حبس بکنه، یه دست به من نزن، نصف مهر رو بده فعلا، نصفش هم متزلزله، مقصد اگه فقه هم خونده باشه نصفش رو بده. میگه بابا ما گفتیم یه چیزی، کی داده کی گرفته، درسته بر دین من و گردن من هست، الان که من ندارم بدم. شما بهت نگاه کنید، خدا رحمت کنه زمان مرحوم آقای شاهرودی، ایشون یه نامه نوشتن و ما هم پیگیری کردیم. ببینید دادگاه های مهریه ما در زندان ها، به دادگاه مدنی خاص نگاه کنید، بیداد میکنه. و الانم مجبورم حرف رو بزنم، اصلا یه کاسبی شده. اصلا آقا یه چیز دیگه‌ای بود داستان مه در اسلام، چیز دیگه‌ای شده، اصلا اون نبود. خب این میشه، میبینید که شما این دادگاه های ما پر. شما نگاه بکنید، در اعلام کردن رسانه، اعلام که من نقلم از رسانه است، الان ما در هلند دیگه هیچ زندانی نداریم، توریسم زندانی میاد ولی زندانی نداریم، یعنی از خود هلند. علت عمدش، نمیخوایم سیاه نمایی و سفید نمایی چی، نمیخوایم، علت عمدش، یکی از علتهای عمدش اینه که ما یک کشور خیلی پرقانونی هستیم، برای هر چیزم جرم شناسی کردیم، دلیل نداره، اونجا اینقدر جرم شناسی نمیشه. دو، حاکمیت قانون بر همه چیز اینجا. سه، واقع نگر بودن. فقه متعارف امامیه این دوستان باید به سمت استحداث بره، تا نره این مسائل حل نخواهد شد. یه پرونده میام داره تو فقه جزا، تو بحث همین سرقت، میدونید که در بعضی از شهرها مثل تهران، در یزد، اینا که پرونده بوده من خدمت شما عرض میکنم، سگهایی وجود داره دور از محضر شریف عزیزان، بهش میگن سگهای پاکوتا یا پاپی یا تزئینی. میدونید که در فقه ما، فقه منصوص و ملفوظ ما، برای سگ ارزش قائل نیست، میگه سگ مالیت نداره الا کلاب الاربعه، سگ حائط و سگ نمن بستان و سگ عرض کنم که گله و سلوقی و چیزی که شما خوندید تو فقه، هراش و خب. الان این سگ ها میدونید قیمتش چنده؟ این سگ های پاپی ها که خیلی هم زیبا هم هست، حدود 300 میلیون داره خرید و فروش میشه. تازه من دارم کفشو میگم. اشرار تهران، اینا که مثلا یک مقداری هم که طرف تیز باشه، میره بالا شهر تهران سگه رو بر میداره. حالا هم تعبیر فقهی نکنم ولی مجبورم چون واجدی ندارم، ربایش میکنه میاد پایین تو بیهقی میفروشه. طرف میاد شکایت میکنه دادگاه آقا سگ من 300 میلیون پولشه. و قاضی ما میگه خب در فقه ما میگه این سگ مالیت نداره. راست هم میگه، در فقه ما، این فقه که از فقیهان ما هست، این فقه میگه آقا سگ مالیت ندارد الا کلاب الاربعه. آقا که اومده این سگ رو بلند کرده به تعبیر عامیانش یا ربایش کرده، 300 میلیون زد به جیب. 300 میلیون. قاضی میگه آقا من بگو ماده قانونش چیه؟ الان سرقت هست یا نیست؟ در سرقت میگه چی؟ شی و خفیتا بدزده، بعد اونم مالیت داشته باشه. این که مالیت نداره، چیکار کنیم؟ اینو یواشتر میگم، از فقیهان حی قوم سوال که میگن مالیت نداره. باور میکنید من تو این زمینه انقدر رفتم گفت و گپ و صحبت و آقا اصلا مگه میشه این الان داره خرید و فروش میشه؟ میگن اگر به عنوان مثلا نگهبان باشه که تونستیم از فضی از فقیهان معاصر، حالا بعضی ها گفتن از باب اینکه حالت اخلال در نظام میشه فتوا صادر کرد، بعضی ها گفتن حالا شاید لعل و لیت شاید بگیم مالیت یکم داره. این الان داره در دادگاه ما هست، چه کار کنه قاضی الان؟ ببینید عزیزان، این چیزهاییست که ما در فقهمون داریم، بیانه، قسامه، علم قاضی. و متاسفانه میبینیم که بعضی از قضات حتی اونها مقصر نیستن، با همین بیانه، با همین عرض کنم خدمت شما قسامه، پرونده رو ختم دادرسی میکنن که اینا واقعا باید روش بحث بشه. بیام تو بحث تقسیم بندی قتل. خب میدونید تقسیم بندی قتل ما یه تقسیم متعارفی داریم که همه فقیهان گفتن، قتل عمد، شبه عمد و قتل خطئی. اینو عرض میکنم که یه فتح باب تحقیقی پژوهشی بشه برای عزیزان که میخوان کار بکنن، که خب قتل عمد معناش مشخصه، شبه عمد هم مشخصه، خطئی هم مشخصه دیگه. ولی گاه قتلی اتفاق میفته خارج از این ستاست و فقیهان بحث نکردن، غیر از مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، مثل قتل در خواب. شخص نائم در خواب غلطیده و افتاده روی شخصی، روی بچه افتاده و بچه از بین رفته. شما بیاید سیر این بحث رو ببینید در مبانی و تکملت منهاج مرحوم آقای خویی، این بحث رو ببینید، خیلی بحث قشنگ و نازنینیه. خب آقای خویی هم خیلی قشنگ بحث میکنن. مرحوم شهید ثانی میگه مشخصه این قتل قتل خطئیه دیگه، طرف عامد نبوده، قاصد نبوده. خیلی هاشون به این سمت رفتن. بعضی هم میگن بیت المال باید بده. آقای خویی میگه چرا بیت المال باید بده؟ بیت المال دلیل میخواد یا دلیل نداره؟ عرض کنم خدمت شما که نسبت به عمدم که محقق نیست، شبه عمدم که محقق نیست، از باب اسبابم که نیست، فقط من قتل خطئی، قتل خطئی هم که بعد طرف آمده در اون فعل باشه ولی قاصد نباشه. آقای خویی میگه اینجا اصلا هیچ کدوم از این ستا نیست، میگه که یک اتفاقیه که افتاده. میگه قتل اسم مصدری اتفاق افتاده، یه شخصی کشته شد. اینجاها عرض کنم البته با همه اون شرایطش دیگه، یک طرف مثلا شخصی هست بدخوابه، باید قبلش اعلام بکنه، هشدار بده. نه، اوناش بلدی، اونا مشخصه دیگه، برای نیازی من توضیح بدم. آقای خویی میگن که اتفاقا اینجا هیچ کدوم از این ستا نیست، ولی کدوم از فقیهان ما یا در قانون مجازات اسلامی ما بحث شده که آقا شق چهارمی از قتل اتفاق احتمال داره بیفته که هیچ کدوم از این ستا نیست و اینجاها عرض کنم خدمت شما خونش هم اینجا هدر هستش. اتفاق یشون یه قضا و قدر الهیست. خب من نمیخوام اینجا داوری بکنم حرف ایشون، ما در اون حد هم نیستیم که میخوایم داوری بکنیم، ولی اینها دوستان عزیزان بحثاییست که در قتل باید تقسیم بندی فرق قتل به بیش از سه برسه، چون در پرونده های وجود داره که همچون مثل قتل نائم پرونده داشتیم در مهد کودک، خانم بوده اون زمان دایه بوده، الان عرض کنم خدمت شما که توی مهد کودک خانه های بازی خانمی هست شیر بچه میده اینها، بعد خوابش برده سینه‌اش افتاده روی دهان بچه، بچه نوزاد، بچه از بین رفته، الان چه قتلیه؟ تو تقسیم بندی قتل به کدوم اقسام شما میرسید؟ خب یکی از مسائلیست که پروندم در دادگاه داره، پرونده از تهرانم بوده، در این مهد کودکی اتفاق افتاده. اکراه در قتل از مسائلی است که من بر شما موردی مثال میزنم، عرض کنم خدمت شما شخصی رو مجبوره، به تعبیر فارسی مجبوره به کشتن شخصی میکنه، میگه یا بکشش یا میکشمت. هفته رو گذاشته رو شقیقه، میگه یا بکش اون شخص رو سالس رو یا من تو رو میکشم. همه فقهای ما میگن که تو حق نداره کسی بکشی، تو خونت که رنگین تر از اون خونه اون شخص نیست که، تو حق نداری. همه استدلالش هم یه روایتیست که ما در دم تقیه نداریم. که حالا روایت هم حالا بخوایم بحث رجالیش هم مطرح کنیم سند آنچنانی نداره. یه شخص مثل مرحوم آقای خویی میاد مطرح میکنه که نکی گفته تو حق نداری بکشی، شما بیاید رو اصول فقهی بیایید، طرف مخیر بین دوتا قتله، یا خودش کشته بشه یا اون. ایشون جمعه که تو مخیری، یا خودت کشته بشه یا اگر او رو کشتی فقط اینجا چیه؟ مسئولیت مدنش گردن توست، باید دیهشو بدی، دیهشو باید بدی. خب ببینید این ریشه هاش یه مقداری در کتاب مبانی و تکمیلات منهاج آقای خویی شما میبینید، ولی خب ببینید اینها نیاز داره، ایشون منفرده در این دوتا فتوا که عرض کردم منفرد هستش. اینها چیزهاییست که دوستان باید بیاد توی تحولات فقه جزا و اینا بحث بشه. یکی از مسائلی که باز من بر شما عرض بکنم از تحولات حقوق جزا بوده در قانون مجازات اسلامی کشور جمهوری اسلامی ایران، میدونه که قانون مجازات کشور ما سال 61 اولین قانون مجازات، ما قبل از انقلاب اسلامی ایران در زمان پهلوی قانون مجازات اسلامی نداشتیم، قانون مجازات عمومی داشتیم. سال 61 قانون مجازات استارت خورد. اینا رو بر شما که طلاب فاضل هستید عرض میکنم. قانون مجازات اسلامی سال 61 ترجمه تحریر و وسیله است فقط. خب اون ابتدای انقلاب و شلوغی های اول انقلاب که حتی اشکال تایپی هم بزن داشت و بعدن در 10 سال اشکالاتش دیدن که نمیشه فقط همون که عرض کردم و این خوب شد الان به ذهنم رسید مؤید پیدا کنم برای عرض خودم. بعد از 10 سال دیدن که فقط نمیشه اینجوری، خب تحریر رو هم داشتیم توی عرض کنم که محاکم رو هرچی تحریر گفت شما فتوا بدید، دیدن تحریر جوابگو نیست، تحریر کتاب فقهه، خیلی از مسائل لازم هست که در تحریر و وسیله مرحوم امام نیست. حرفی که برای تنوع هم شده، این مشروع خواه ها می زدن در زمان عرض کنم خدمت شما ناصرالدین شاه قاجار، طیف مشروط خواهان و مشروع خواهان. مشروع خواهان چون عرق دینی داشتن، مشروط خواهان طیفشون عرق دینی داشتن از علما مثل مرحوم آخوند خراسانی ها. مشروع خواهان گفتن که خب چه دلیلی داره ما از قانون از فرانسه و بلژیک بیاریم؟ قرآن رو بعد بذار قانون اساسی کشور، قرآن رو بذار قانون اساسی کشور، چه دلیلی داره ما؟ ببینید این خیلی کوته فکری است که انسان ببینید اینا یه موقع بعد متوجه نشن عزیزان خدا که قرآن که ما سرتاپا وجود در خدمت قرآن هستیم و عرض کنم که کلام الله همه اینا بلدی مسلمه، اینا دیگه بر شما نیازی توضیح بدیم، ولی قانون اساسی که نمیتونه قرآن قرار بگیره که. پس دیدید که آخر هم حرف مشروطه آمد جلو و الان هم قانون، تا قانون اساسی نباشه به قول عرب باید دستور اساسی نباشه، ام و دساتیره تازن کشان نمیتونه کارش انجام بده. بله اون جاهایی که خیلی لازم هست، بله ما از قرآن میگیریم، به یقوم الناس و بالقسط، بله مانا نیست قرآن رو بزن فقط لبه تاقچه و سر مزار اموات، نه، ولی این که باید این پازل حکومتی از لحاظ دین اسلام پر بشه. تحریر الوسیله شد قانون مجازات ما در سال 70. خب تغییرات، تحولات، اضافات، حذفی ها، حذف اضافه شد قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. در قانون مجازات مصوب 70 میگه شخصی که لائت هست، لائت هست، این شخص حکمش اعدام هستش. در بعد گذشت در یک پروسه و در یک فرایند عرض کنم که 22 ساله در سال 1392 این قانون مجازاتی که الان مال کشور ما هست، قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 هستش که بخش دیاتش رو ما کار کردیم در قم و کار گروهی ما بوده و من هم اونجا دستی بر آتش داشتم. 22 سال چکشکاری شد اشکالاتش. از کارهای بعد هم تحولات بود. از کارهای عرض کنم تحولی فقه حقوق جزا در قانون مجازات 92 که در شما نه 61 میبینید نه در 70 میبینید، این بود که گفت میگه که الان مادهش هم فکر کنم ماده 234 باشه، میگه لائت، خیلی حرف قشنگی ها، میگه لائت اگر غیر محسن باشد این شخص فقط تعزیر می شود، ملوت نه، لائت. ما در چقدر افراد رو اینا رو فقط تو فضای درسی میشه بحث مطرح کرد، از سال زمانی که حکومت تشکیل شد تا سال 92 چقدر افراد رو اعدام کردیم و طبق قانون. البته فتوا هم داریم، ما این ورم فتوا داریم. کاری که در قانون مجازات اسلامی 92 شد عزیزان، بایسته های تقنین رعایت شد، همون که عرض کردم زمان و حکومت، زمان و حکومت، بایسته های تقنین رعایت شد و یک کمی تسهیل شد. شما می‌بینید که الان لائتی که غیر محسن باشه این شخص عرض کنم خدمت شما که فقط شلاق می‌خوره. بایسته های تقنین چجوری باید رعایت بشه؟ شاید که چه عرض کنم حالا داوری نکنم، ما در همین قانون مجازات 92 عزیزان برای اینکه قانون کشور اجرایی تر بشه، حکومتی تر بشه، زمانی تر بشه، عنصر زمان رو ما رعایت کرده باشیم، گاه فقط به یک فتوا، یعنی پشتوانه ماده قانونی ما یک فتواست، چاره نداریم، چون نمیشه از اون وقت باید فقه قانون مجازات اسلامی پشتوانه فقهی داشته باشه. در هر صورت اینا مقتبس و مأخوذ از فقه، نمیتونیم ما دستمون از فقه بشوریم که. از اون ورم باید اجرایش بکنیم. برو ما تقریبا چیز حدود 20,000 استفتاء گرفتیم، 5,000 منبع فقهی دیده شده. یعنی هر آنچه که شما استقصای، تازه ادعا هم نداریم ها، من که میگم خودم رو عرض نمی کنم، یعنی مجموعه بوده، حدود یه مجموعه بود، قصاص یه مجموعه بود، دیات یه مجموعه بود، ادعا هم نداریم که کاری، یعنی یه کاری کردیم هیچ نقص، نه، قصاص پر از مشکلات داره، هم قبول داریم، ولی نسبی عرض میکنم 20,000 استفتاء، 5,000 منبع فقهی دیده شده. یعنی هر آنچه شما کتاب فقه استدلالی و غیر استدلالی شما میبینید که فقه الجزا رو بحث کرده، ما ازش استفاده کردیم. یکی از اساتید حوزه یه موقعی گفتش که شما فقه استدلال چه بحث کردید؟ من ادعا کردم خدمتون استاد محترم، گفتم تو این مصادر و منابع شما یک منبع فقهی اضافه کردید، من خدمت شما دو زانو میزنم و میگم حق با شماست. گفت من نگاه میکنم، نگاه کرد گفت نه من نتونستم یک منبع. میدونید چه؟ چون یکی از علتهای عمدش، باز تایید برای عرض خودم باشه، فقه و سیاست، فقه و جزایات، آخرین کتاب های فقه تو این 54-55 کتاب فقهی، حدود، قصاص، دیات، یه فقه تمام میشه. آخرین کتاب ها، سه تا آخرین کتاب های فقه همین سه تاست، به همین ترتیب، حدود، قصاص، دیات. تذیرات هم که بحثی نداره. و چون فقیهان ما حکومت دستشون نبوده، اصلا دغدغه ندارن، نداشتن. گفتم ما که حکومت دستمون نیست، اینا هم جزء سیطره فقیه در امور حسبه نیست، امور قیب و قصر هم نیست، اصلا ندارن، کتاب ندارن، در فقه الجزا ندارن. شما نگاه کنید مثلا خیلی از فقیهان ما در قرون 7-11، 7-12، اینا اصلا کتاب حدود فساد، دیات که اصلا هیچی، بعضی عمرشون قد نداده ننوشتن، بعضی هم نوشتن حدود رو نوشتن، یه مقدار از قصاص. شما خدا رحمت کنید مرحوم صاحب عروه، که کتاب صاحب عروه دیگه سرآمد کتاب فقیهان هست تو بحثای عرض کنم که سده اخیر، خوبشون نداره اصلا. یک فتوا ما از مرحوم آسد محمد کاظم طباطبایی یزدی نداریم، دغدغش نبوده، عمرشون قد نداده، چون بحثای حکومتی میگن مراجعه نمی شده الی آخر. این عرض می کردم 5,000-20,000 تا استفتا شده تازه این کتاب قانون مجازات، که در این کتاب قانون مجازات مصوب 92 ما مدعی هستیم، گروه مدعی است که تا حدی تونسته اون دو عنصری که عرض کردم رو پیاده بکنه. تو حال بحث همین لواط که عرض کردم خدمت شما، که گفتم حالا لائط غیر محسن، اینها شما رو فقه رو نگاه کنید، نه بد نیست، دوستانه که اهل پژوهش هستن شما نگاه بکنید مثلا مجازات لائط رو چی میگه در فقه. میگه این شخص مسلم ثابت شد که این شخص این عمل لواط رو انجام داده، از بلندی پرتش کنید پایین، دیوار رو سرش خراب کنید، بعد میگه که ترجیحاً او رو بسوزانید. شما الان نگاه کنید، ما در هر صورت به قول امروزه توی دهکده جهانی هستیم، میتونیم کار انجام بدیم؟ یشبه و شبیه به داعش نمیشیم؟ یه عمل لواطی انجام شده، تقدیرم نمی کنیم ازش، ولی میتونیم از بالا بلندی پرتش کنیم یا دیوار رو سرش خراب بکنیم، بعدش هم آتیشش بزنیم. داعش چه کار کرد؟ من نمیخوام اینجا، خدا نکرد، من از اون انضباط نمیخوام خارج بشم، بحث روزآمد کردن بر اساس حکومت، روزآمد کردن بر اساس عنصر زمان. من داعش چه کار کرد؟ داعش اومد خلبانی که اون عرض کنم خدمت شما که قسمتی که داعشی ها بودن رو آتش باران کرد، بم زد، خلبان خودش سقوط کرد، زنده گرفتنش کردنش تون دیدید که فیلمش رو توی اون قفس کردن و دورش آتش حقه آتش درست کردن و سوزاندنش. حالا بحث فقیش هم همین بود، گفت رو سر ما آتش ریخت، ما هم سرش آتش می‌ریزیم. ما خیلی باید حواسمون جمع باشه در فقاهت. ببینید این ظرفیت و استعداد و توانش عزیزان در فقه وجود داره. البته باید یک کسی شروع کنه، این کار شما هست، کار ما هست، باید شروع کنیم. حالا با چک و چونه کردن، با صحبت کردن، با تحقیق کردن، با عناصری که میشه. مرحوم امام چه کار کرد؟ مگه کسی میتونست حج رو تعطیل بکنه؟ حج لله علی الناس، حج البیت. امام سال 66 گفتن حج تعطیل. مگه میشه حج رو تعطیل بکنه؟ امام یا طلبه مبتدی و سطح یک نبود که اومد گفت حج تعطیل. تو اون فضا، اون زمانی که در حساب، چون اون فضا هم باید در نظر میست، مرموم آقای خویی بودن، مرموم آست احمد خونساری بودن، مرموم آقای گلپایگانی بودن. خب این چیه؟ مگه امام از غیر از عنصر حکم حکومتی استفاده کرد؟ مگه حکم حکومتی جدای از فقه ماست؟ ما الان رجم چیزی حدود 15 سال ما تو کشور ما رجم نداریم. رجمی که مسلم در فقه ما هست، مگه ما نیست تو فقه ما؟ الان رجم نداریم. اینه یواشته هم میگم، الان قطعیت هم نداریم. این قانون نانوشته است. کجا شما اونی که رفتن انگشت ساره و قطع کردن؟ اگه اینجا باشن کشوری داریم همه شل و شول. نگاه میکنه آقا دست همه قطع شده، انگشت ها قطع شده، قطع مخالف پای راست دست چپ یا بالعکس. ببینید من اینا امروز مطالبی که دارم خدمت شما عرض میکنم اینا نهیبه. ما 15 سال رجم نداریم. از کجا؟ من این موقعی در یکی از کمیسیون های قضایی حوزه بود، یه طلبه اتفاقی شد، این دادستانم بود، خودش بعدم معرفی کرد، بعد صحبت شد که آره شما هم تفکر رو بگم اینا رو خدمت شما عزیزان که روشن هستید، تو خود هم لباسی ما وجود داره. شروع کرد گفت ما شما چیکار میگفتم ما کار پژوهشی تو این کارا میکنیم. بعد گفتش که شما فرد داشتید، حالا شخصم اصفهانی بود، من جسارتم نشه به اصفهانی، ولی خب آقا گوار شما شید حکم خدا رو تعطیل کردید، چرا رجم برداشتید؟ گفتم ما حکم خدا رو تعطیل نکردیم، ما بر اساس حکم خدا اون رو تعطیل کردیم. گفت نه من فهمیدید این آقا بعد از این که مرحوم آقای شاهرودی بخشنامه کردن که در کشور دیگه هیچ رجمی نداریم و مجازات جایگزینش اعدام هست، این آقا گوش نکرد. این میخوام براتون تبعاتشو بگم، چه تعبیری به کار برم جسارتم نشه، بعضی وقتا خشک مغز بودن این میشه. این آقا برداشت در زندان هر یک شهری در داخل محوطه هواخوری زندان اونجا رجم کرد. حتی خودش به من گفت، گفت من عازم عمره بودم، گفتم من برم رجم رو اجرا کنم ثوابش بیش از عمره است. آقا اجرا کرد، خبرش رسانه‌ای شد، نمیدونم شما دیدید یا نه، این فیلم ثریا درست شد. بعد شادی سعد یکی از وکلای ایرانی بود که بعد رفت اون ور آب، شروع کرد گفت آره در اون فلان شهر، در و شهر مشهد، در شهر قزوین بود، قزوین و مشهد انجام شده و رفتن خصوصی هم دفنش کردن، اینا قبرش رفتن پیدا میکنن، خبرنگارا بعدن چیکار کنن دیگه. بعدشان فیلم ثریا درست شد که یه فیلم کاملا معاندانه، یعنی واقعا بی انسمن، چون فیلمشو دیدم. بعد یه مصاحبه هم رفتیم با یکی از اساتید در ماهواره فیلم پخش شد، بی انصافانه، بی انصافانه. نه الان انصاف بدید، قشنگ این فیلم درست کن، ما این کارو که ما قبول داریم که آره قاضی ما خلاف قانون انجام داد. خب این برداشتن رج با چه چیزی هست؟ خب اگه بخوایم ما همون چیزی که در فقه قرن 7 و 8 اومده که آقا رجم باید بشه، جوابگو نیستش. و همینطور بیاید جلو در عرض کنم خدمت شما بخش دیات ما. در دیات ببینید مقادیر و سته داره. در قانون 70 شما می در فقه هم که به وفور میبینید شما. کسی که اگر جنایت عرض کنم خدمت شما انجام بده که باید دیش پرداخت بشه شبه عمد، یا باید 200 تا شتر بده یا 1000 تا گوسفند بده، یا عرض کنم خدمت شما که 10000 درهم بده یا 1000 دینار بده یا 200 تا حله یمانی بده، مقادیر سته. پرونده داشتیم بوده شاید 15 سال پیش بود، طرف 100 تا شتر بود جلو دادگاه. ببینید شما نگاه کنید در چه عصر زندگی میکنید. در قانون مجازات برداشته شد دیگه، این دیگه نیست. میدونید که این اومده معادل بندی شده، این فضه و ذهب معادل بندی شد. الان این مبلغی که البته این مبلغ بگم خدمت شما، خیلی حرف داریم بر زدن، وقت منم تمام شده، 10 دقیقه هم گذاشت نتیجه 10 دقیقه هم داره میگذره. عرض کنم خدمت شما که این مبلغ دیه‌ای که الان در کشور ما هست 300 میلیون 301 میلیون اینها شده، این مبلغ واقعی دیه نیست در کشور ما، در فقه ما. شما نگاه کن الان 1000 تا گوسفند رو چنده؟ 3 تومن. من اخیراً که از رفقا حالا بگیم اصلا 2 تومن، 1000 ضرب در 2 بکنید آقا چقدر میشه؟
2 میلیارد.
ما چقدر داریم دیه رو میبینیم از مردم؟ 301 میلیون در ماه حرام سال قبل بوده، من سال جدید رو خبر ندارم. بگی 305 میلیون، 400 میلیون یه از بیشتر که نیست، قطعا بیشتر از این نیست. همینش هم مردم نمیدن. من تو بیمه بودم، طرف اومد گفت بیمه من چقدر میشه؟ 5 میلیون میشه. ببینید چی میشه، من اینو بگم، من خدمت آقای محمدی هستم. ببین چی میشه، این مشکل از اینجاست که طرف میگه 5 میلیون من پول بیمه بدم نمیدم، بعد میره تصادف میکنه. اینو بگم تموم کنم، اینو دغدغه ما قصه های ما سرنز میکنم. بعد میره تصادف میکنه، پول نداره بده، میره زندان. میره زندان، گلریزون و ستاد دیه و از این ور اون ور. بعد زندان به این زودی تموم نمیشه، زندان مالی هر 1 میلیون تقریبا 10 روز برای زندانی میمرن دیگه. بعد عرض کنم خدمت شما که زن میشه بدون شوهر، بچه میشه بچه بدون سرپرست. این بچه هم نکه میگم آمار دارم خدمت شما میگم، نه تحلیل من نیست، میشه بچه بزه، زن هم میشه بزهکار. چه جامعه ای درست میشه در بعضی از کشور ها مثل اتریش که ما تعریف کردن. نمیخوام هایی اونجا گل و بلبل ها، میخوام میگم که بعد از اتفاق این ورش میخوام میگم اگه اون چی که در فقه ماست بعضن اگه نیاز به روز آمده حکومتی زمانی نداشته باشه اونو انجام بدیم و اجرا کنیم، اونجاها مبلغ دیه همون مبلغ است که واقعا در فقه ما گفتن، به همین مبلغ و ما اینجور تعریف کردن. من که خودم نرفتم. چرا؟ چون یک نفر شما پیدا نمی کنید در اون کشور یا هر کشوری که این قانون رعایت بکنه، اصلا اگرم نیست اگه ما رعایت بکنیم، یک نفر پیدا نمی کنید که بیمه نباشه. و این نیاز به این داستان گردیزون و نمیدونم ستاد دیه و نمیدونم از این چیزا نداره. من خیلی از مباحثم موند، ولی اگر در خلال سوالات هستی محضر عزیزم اگه بلد باشیم بفهمیدم.
خیلی ممنونم از استاد بزرگوار و محترم و استفاده کردیم از بیانات استاد عزیز. اجازه میخوام که سوالاتی که از طرف عزیزان مطرح شده در این وبینار اینها رو مطرح بکنم خدمت استاد، اما قبلش باز هم تقاضا میکنم فضا رو معطر بکنیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
حضرت استاد سوالاتی مطرح شده، من این سوالات رو میخونم برای حضرت عالی. با سلام خدمت استاد، کلاب مالیت ندارد ولی ملکیت چطور؟ آیا نمی شود از باب غصب قضیه را پیگیری کرد؟
از باب
غصب
غصب
غصب کردن من
البته ما اینجا نشستیم جواب مسائل فقهی
بله.
دیم
مثال زدید.
بله بله. نه خب میدونید که عرض کنم خدمت شما وقتی که حالا رابطه بین مال و ملک، خب آقایون یه ملا هستن فاضل هستن، رابطه عام و خاص من وجه دیگه، گاه مالیت وجود داره ملکیت وجود نداره، گاه ملکیت هست مالیت نیست، گاه هر دو در هم جمع میشه. در اینجا ها وقتی میگن که در بحث سرقت بحث مالیت رو مطرح میکنند، میگن خفیت و شیئن در صورتی مالیت داشته باشه، و چون سگ رو از مواردی میدونن که مالیت نداره و به تبع از اون مواردی است مثل خمر میمونه، ملکیت هم نمیاره از اون مواردی، ملکیت هم نمیاره مثل خود خمر، مگر اون که از اون چیزای دیگه استفاده بشه، که حالا قاضی ما هم ما بهش خوش یعنی تذکر دادیم که حالا مثلا این قلادش ارزش داشته باشه، یا ظرف ارز کنم مشروب خودش مالیت داشته باشه که از اون طریق ملکیت هم حاصل بشه. نه میدونید که اینجا مالیت و ملکیت از اون مواردی است که رابطه این همانی با هم داره، و اینجا اون چه که بر اساس اون چه که در فقه ماست اینطور میگم. حالا ما نمیخوایم اینجا بگیم، من از این بحثا زیاد دارم که بگم براتون. حالا بحث این که تحقیقش خودش، حالا شاید جوابشون بده که نه شاید این رابطه وجود نداشته باشه، قلت و انقلتی بشه، این بحثاشو باید به تحقیقاتی که 20 صفحه انجام شده و ما انجام دادیم ببینید دیگه. من خیلی خلاصه از
بود. سوال بعدی این که به نظر شما این که کارایی برخی از ادله از دست رفته به دلیل تطورات زمان است یا به خاطر اینکه ما نتوانستیم حکومت اسلامی را به درستی اجرا کنیم؟ اگر حکومت اسلامی به درستی اجرا شود، آیا باز هم شاهد کسانی خواهیم بود که در کنار دادگاه ها برای ادای شهادت بایستند؟ یا آیا سعی نزد مؤمنان مالیت خواهد داشت؟ آیا به نظر شما در هر دو صورت تجدید نظر در فتاوا لازم است؟
قطعا تطور زمان هست. یک، تطور زمان خیلی دخیله، شما زمان رو دست کم نگیرید. ببینید در باب حکومت، من فقط اینو عرض بکنم اون عزیزی که این سوالو کردن، حکومت ها ببینید ما قبول باید بکنیم، هرچند این مقدار بحث سیاسی رو سیاسی فقهی است، حکومت ها غیر از حکومت معصوم، ما معتقدیم 14 معصوم داشتیم، 9400 غیر از حکومت معصوم، شکل حکومت ها و نوع حکومت ها در تمامی جهان همین است که میبینید. یعنی ما بران نیست که اصلا ما یه حکومت خیلی خوشگل انجام بدیم دیگه فردا همه مردم دستشون همون که تو روایات ما داره دستشون تو جیب دیگری باشه، هر وقت لازم داشتن بردارن، زمان حکومت مهدوی علیه السلام باشه. نه، اگر همین که عرض کنم واقع نگر باشیم، خیلی رومانتیک و آرمانی فکر نکنیم، نه واقع نگر بودن این هست که حکومت ها نوع حکومت ها یا حکومت های دموکراسی است یا اریستوکراسی است یا دیکتاتوری است، و شکل حکومت ها از فدرال و کنفدرال و یونیتری خارج نمیشه، این طبیعت جهان واقع هست. پس ما خیلی به اون ورش اعتماد نداشته باشیم. البته این به این معنا نیست که متصدیان فرهنگی کار خودشون انجام ندن، ولی تطور زمان مؤثر در این قضیه هستش. همین بحثی که حالا زاران بحث سگ خیلی بلدم شد در این جلسه، ببینید اصلا من اینو خودم رفتم تشو در آوردم، شما اصلا در روایات ما اصلا شما اصلا نبوده همچین سگی، نبوده به این معنا که محل بحث نبوده، سوال نشده از ائمه معصومین. خب هیچی، شما قبول ندارید که در یک زمان، شما الان همین بحث بیلیارد رو نگاه بکنید، بیت کوین رو نگاه کنید، کلش آف کلنز الان بازی هایی که انجام میشه و فروش اکانت کلش آف کلنز، خب این چیکار باید بکنیم؟ ما الان سوال میکنه الان مبالغ 4-5 میلیون طرف میاد قبیله رو از بین میبره، به اکانت بالا میرسه، میفروش اکانت رو 5 میلیون. فقهای ما میگن نه، حتما باید مالیت داشته باشه، مالیتش هم عرض کنم خدمت شما که قابل محسوس عین خارجی باشه. خب اینا چی میشه؟ خب چه کار میخواد بگن؟ اگه فقهای ما نگاز، من حرفم درست فهمیده بشه، من اینو تاکید میکنم یه متهم نشم، من خاک پای فقیهان رو توتیای چشم میکنم، ولی نقد علمیست. مگه ما نداشتیم و نداریم هنوزم که آقایو میگن خرید فروش وام چون مالیت نداره، چون عینیت نداره اشکال داره. من نمیگفتن اما اول انقلاب میگفتن که خرید امتیاز تلفن برق اشکال داره. اینا تطور زمان نیست؟ چرا دیگه؟ خیلی تطور زمان هستش. البته ما بنا نیست، باز تکرار میکنم، عرضم تکرار، تطور زمان بنا نیست که ما از فقه امام صادق عقب نشینی کنیم. البته شاید کسی سوال بکنه که خب چطور میشه؟ اون دیگه فن اجتهاده، اون از عناصری که خدا رحمت و مرحوم امام، عنصر زمان، مکان، فقه و حکومه. حالا من عرض کردم دیگه که تو رج ما چیکار کردیم؟ یه کسی اومد از اینو یواشتر میگم، یکی از هم لباسی های خودم از اساتید مدرسه عالی مرموهای گلپایگانی که تدریس هم داره، اومد رجم کلن زیرا بشون سکت، باشه ما رجم نداریم. خب این یه نوع روشن فکر بازیه. ما رجم داریم واقعا، چرا میخوایم ما سرمون توی برف کنیم؟ رجم داریم، روایت داریم. اون روایت معروف زبیر ابن عوام کجا رفته؟ اون روایت عرض کنم خدمت شما که مالک، ماعز ابن مالک کجا رفته؟ اینا هست تو فقه ما، هم تو فقه ما هست، هم تو فقه اهل سنت هست، هست. ولی الان میشه اجرا کرد که ما اجرا کردیم و متهم شدیم به کشور متوحش؟ مگه نگفتم متوحشیم؟ مگه نگفتم آدم های هستیم متوحن هستیم به کرامت بشری؟ این عزیزان پاچه کار کردیم؟ خب بله، اگه واقعا لازم باشه ما در یه مقطع زمانی با تعریف فقه حکومت فعلا کلمه مهمه، فعلا رجم تعطیل است، نه کلا از کارهای افتاده است.
سوال بعدی هم باز در مورد همین رجم که اخیرا در موردش توضیح دادید، فرمودن این روز آمدی بر اساس زمان کار سختی است. اگر ممکن است به عنوان مثال دلیل تعطیلی رجم را بفرمایید. با کدام حکم خدا؟
عرض کردم دیگه، شاید دفعه سوم دارم عرض میکنم، فقه الحکومه. فقه الحکومه یعنی چی؟ ظاهرا این باید توضیح بدم که اون دوستی که سوال کردن شاید نمیدونن. ببینید، ما در یک تقسیم بندی احکام بر دو قسم تقسیم میشه، احکام الهی، احکام بشری. احکام الهی خودش دو قسم میشه، احکام اولی، احکام ثانوی. توی قسم احکام بشری میشه فقه الحکومه، احکام حکومتی یا احکام حکومی تعبیر دقیق ترش. احکام حکومی چیست؟ احکامی است که حاکم اسلامی بر اساس مصلحت اسلام و مسلمین میاد حکمی را موقتا جعل یا رفع میکند. البته اینا بحثاشو من یه موقعی مطرح کردم، شاید تو فضای مجازی هم باشه. البته حاکم اسلامی نه به عنوان شخص همه فن حریف، حاکم اسلامی باید از کارشناس استفاده کنه. یا نمیدونم، برو تشو در بیار، شما باید این هیئت به تشو در بیارید. الان رجم چه حکم داره؟ میتونیم اجرا کنیم یا نمیتونیم اجرا کنیم؟ عرض کنم خدمت شما، همین بحث، بخونید قانون مجازات 92 رو، این مقادیر و سته دیات رو نگاه کنید که بر اساس فقه حکومتی، بر اساس حکم حکومتی تبدیل شده به مقادیری که هر سال قوه قضاییه مشخص میکنه و استیزان از مقام رهبری میگیره. بخونید دیگه، ولی ببینید اینا، این ظرفیت فقه ماست، ظرفیت فقه این اجازه رو میده که بر اساس مگه حضرت امیر این کارو نکرده؟ حضرت امیر حکومت دستشون بود، قریب به 5 سال 4 سال و چند ماه حکومت دستشون بود. مگه نداریم در فقه ما و در روایات نداریم که حضرت امیر بر اصل زکات بستن؟ آقا صندوق ذخیره ارضی حضرت امیر خالی بود، اومدن از طریق این که بیان هر کسی اسب داره با این نصاب باید بیاد زکات بده. صندوق ذخیره ارضی خوب به مقداری که لازم بود پر که شد، حضرت گفتن نیستم شد. این چی اسمش؟ میگن حکم حکومتی است که الان فقهای ما تو کتاب رساله توزیع المسائل میگن مستحب است کسی که اسب دارد زکات بدهد، وجوب نداره. اینا رگه هاش هست تو روایات. ببینید این که من میگم عرض میکنم زمان و حکومت اتفاقا حالا به قول اون شاعر جور دیگر باید دید، جور دیگر باید دید. عزیزان اینو حالا من میتونم بگم خدمت شما چون خودم عمل کردم حمله بر خودت هم نشه، بعد 15 سال طرف کار کنه، 18 سال کار کنه، این که طرف پا بذاره عذرخواهی میکنه، من اینجور میگم ولی مجبورم بگم که حالت شوک داشته باشه، طرف یه سال دو سال سه سال پنج سال درس خارج بخونه، چهار تا مقاله بخونه، دو تا کتاب بمونه ببینه، به نظر ما اینطور این فایده نداره. این استبعادها چه اینوریش چه اونوریش فرق نمیکنه. نه، انضباط، موازین، فقه جواهری، فقه جواهری، فقه امامیه، البته عناصر دخیل باید وجود داشته باشه. باید 15 سال حداقل. من اخیرا توی کتاب جوری از دریا آقای زنجانی مدظلا میخوندم، ایشون 23 سال درس آسد محمد محقق داماد رفته، 23 سال درس بخونید. من اصلا تعجب کردم الان طرف 5 سال میره درس خارج، ما بس ما مودی میفهمیم چی میگه. اینا توهمه دیگه، عذرخواهی میکنم.
سوال بعدی اینه که حد یقف تغییر احکام کجاست؟ اگر جامعه جهانی در مورد اعدام هم اشکال گرفت کما این که میگیرند، آیا آن نیز حذف میشود؟
ببینید یه صحبتی بکنم که عملی باشه. ببینید در هر صورت در جامعه جهانی هم مجازات هایی رو دارند. شما تو فیلم ها دیدید، در قوانین هم حتما آشنا هستید یا بخونید، اتاق گاز وجود داره و اعدام وجود داره. البته اون ورش هم من میگم چرا بیدم بی‌انصافی بکنه، در کشوری مثل انگلستان اصلا بحث اعدام ندارن، حبس ابد دارن. درست شد. حد یقفه این که ما با جهان هم نوا بشیم، اصول مسلم رو رعایت بکنیم. ما اعلامیه جهانی حقوق بشر داریم دیگه، و تو یک جهانی زندگی میکنیم که عرض کردم یه جهان ویجتیبلی، دهکده جهانیست، اون باید رعایت بشه، اون موازینش باید رعایت بشه، چون اگر رعایت نشه متهم میشیم. یعنی همیشه رعایت کردنه و ساز مخالف زدنه این عمل به فقه نیست. ما از اون برم داریم که اگر یک حکمی، اون دیگه همه تون هم بلدید که مخالف یک روش و سیره متعارف بنای عقلا باشه، ما طردش میکنیم و طرحش میکنیم. البته گفتم این کار یک مجتهد مسلم با استفاده از کارشناس ها. حد یقف جوابش ها میشه، حد یقفش اینی که امر کارشناسی بشه. البته ما یه سری احکام، یه موقعی از من این سوالی که دوستمون کرده بذارید من کمی تقویت چند بکنم، اگه پس فردا نماز خوندنم گفتن آقا مثلا این وهنه به جامعه جهانی بشری هستش، اینا ما دیگه یه امور مسلمی داریم که اونا رو ازش ما نمیتونیم. مثل فقه العبادات، ما در فقه العبادات کوتاه نمیاییم، هرچند که اونجا هم خیلی بحث داره ها، اونا هم خالی از بحث علمی نیست، ولی اون بایسته های جامعه جهانی باید رعایت بشه. البته جاهایی که دیگه به اصطلاح عرض کنم خط خطوط قرمز ما هست، اونها دیگه باید رعایت بشه، که اون خطوط قرمز رو هیچ فقیه مسلم، خدا رحمت کنه، مرحوم امام موسی صدر، شما دیدید فیلماش هنان هم هست توی فضای مجازی نگاه بکنید، آسد محمد، آسد موسای صدر وقتی که دعوت شد از طرف مرحوم آقای حکیم به بیروت، گفت من دارم، حرفش این بود، من دارم به قیمت کنار گذاشتن مرجعیت میرم بیروت، اگر لازمه برم. آقای آسد محسن حکیم بودن، لازمه پاش برو. یعنی ایشون یک مجتهد مسلم بود. آقای زنجانی هم مرحوم حفظه الله، آقا موسی زنجانی در همین کتاب جوری از درش بخونید، نوشته میگه من با ایشون هم بحث بودم و جفتمون درس مباحث الفاظ آقای بهجت میرفتیم، ایشون سر درس، آقای بهجت هم رحمت الله علیه بیان ثقیلی داشتن، دیده بودید یا نبودید بحثای علمیشون رو، ببینید هست نوارشون. گفت مرحوم آقای، حالا انشالله که آقای زنجانی نمیگه مرحوم، یه اعاده الله الینا، خدا انشالله اینو بهشون برگردونه، میگه ایشون سر درس بحثو گرفته بود، من میرفتم خونه مطالعه میکردم، میرفتم مباحثه، تازه برام حل میشد. آقای صد یادم باهوشی بود و مجتهد بود، که خود آقای زنجانی هم میگه تو کتابش که اگر این مباحثات ما ادامه پیدا میکرد، این کلام خود ایشونه، چه بسا اجتهاد من متفاوت میشد. آقای صد شما نگاه کنید، خدا حفظش کنه اگر هستن، اگر هم فوت کردن خدا رحمتشون کنه، شما با پرستارا نگاه کنید با چه وضعیشون دیدار میکنه. معروفشون مصافحه هم میکرده. من نمیگم، من داوری نمیکنم، ببینید عزیزان، در هر صورت انسانی که مجتهد هست، مجتهده که متقی هم باشه، میدونه کجا قبض داره، کجا بست داره، کجا شلش باید بکنه، کجا باید سفتش بکنه. حالا یک کسی مثلا میگه، بیاد یاد آقای صدر میگه اون مصافحه با کاتولیک ها، با مسیحیان، با پرستاران، که وقتی که اون کاتولیک میاد دیدن آقای امام موسی صدر، میگه من کأنه مسیح دارم میبینم. من جواب دوستان اینجور میدم که حتما خودشون گرفتن چی میخوام.
خیلی ممنونم. خسته نباشید.
سلام
خدمت شما استاد عزیز و همچنین عزیزانی که